آقای نیروزاد، هنگام خوش میگم و همچنین خوش اومد به رادیو فرهنگ. امشب در خدمتتون باشیم با پرسش‌هایی که شنوندگان ما داشتن، به ویژه در رابطه با نامه یا شکایتی که از سران جمهوری اسلامی همراه با دکتر محمد ملکی داشتیم. خوشحال میشیم برای شنوندگان ما هم در این مورد توضیح بفرمایید.
سلام میکنم به شما، به مخاطبان خوب برنامه‌تون. در مورد اون نامه که من و آقای دکتر ملکی نوشتیم به دبیر کل سازمان ملل و خانم عاصم جهانگیر، واقعیتش انگیزه ما این بود که دیدیم جمهوری اسلامی و سران این نظام به جای اینکه به هر حال در مورد این کشتار بزرگ که در سال 67 رخ داده مثلا به سمت یک جور پوزش خواهی، به سمت یک جور شرمندگی برن، به ویژه بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری که علنا دست اینها رو در این جنایت بزرگ رو کرد، دیدیم نه، آقای خامنه‌ای یکی از این قاتل‌های مشخص و صاحب نام رو که سید ابراهیم رئیسیه میاره وسط و او رو کاندیدای ریاست جمهوری میکنه، یه جور دهنکجی به صاحبان خون و کسانی که از این فاجعه بزرگ زخمی شدن. معمولا یه نفری که مثلا دزده و میخواد دوست بودن خودش رو اختفا بکنه نمیره گم و گور بشه وقتی صاحب قدرته یا همکاران دزدی داره، نمیبره اونها رو گم و گور بکنه، بلکه اونها رو میاره در پیشانی توقعات خودش و رخ میده و انگار که مثلا اون دزدی ها و اون جنایت ها بی اهمیت هن، اصلا دیده نمیشن. حضور سید ابراهیم رئیسی به عنوان یک عضو هیئت مرگ در عرصه انتخابات یه دهنکجی به صاحبان خون که عزیزانشون، فرزندانشون در سال 67 درو شده بودن، ما رو بر این واداشت که این شکایت رو مطرح کنیم و یه خون تازه ای به این دادخواهی پنهان مردمان زخمی بدوانیم و به این سمت بریم که اجازه ندیم این فاجعه زیر غبار هیاهوها فرو بره. شما نگاه بکنید سید ابراهیم رئیسی این همه مناظره کرد توی تلویزیون، توی مطبوعات، توی فضای مجازی، یک نفر از رقبای او، یک نفر از خبرنگارا جرأت نکردن به او بگن که آه شما اومدی رئیس جمهور بشی، حالا نظرتون راجع به بقای 67 چیه؟ یعنی یک تحکم بزرگ از طرف بیت رهبری شده بود و همه رسانه ها و رقبا که آه این مسئله باید مسکوت بمانه و این فاجعه بسیار بزرگ رفتاری که یک حاکمیت برای اینکه یک فاجعه رو سرپوش بگذاره میاد او رو بی اهمیت جلوه میده و یکی از اون سرشناسان این فاجعه رو میاره توی پیشانی یک ماجرای اجتماعی مثل انتخابات ریاست جمهوری و میگه که آه برای من مهم نیست. منتها دوست من یه نکته رو میخوام بگم، این نشون دهنده این هستش که بسیار بسیار فراتر از این که مثلا بیت رهبری با آوردن سید ابراهیم رئیسی بگه آه ماجرای 67 برای ما اصلا بی اهمیت، اصلا بهش فکر نمی کنیم، نشون میده اینا تو داخل اتاق فکرشون اتفاقا به این فاجعه فکر میکنن، اتفاقا شب آرامش ندارن، هر روز به خودشون میپیچن برای اینکه مرتب نگرانن که یه برگه، یه فیلمی، یک صدایی از این فاجعه منتشر بشه و همین دلیل بود سید ابراهیم رئیس رو میارن وسط. یعنی میخوان بر این عذاب وجدان یا بر این جنایت بزرگ یه جوری یه مالی بکشن. من اطمینان دارم اینها تو اتاق فکرشون کلی کار کردن روی این ماجرای فاجعه 67، نهایتا به این نتیجه رسیدن که بهترین راه برخورد و مچاله کردن فاجعه 67 اینی که رئیسی رو بیارن مطرحش کنن برای انتخابات ریاست جمهوری، وگرنه این طایفه بیت رهبری آدم کم نداشتن که بیارن وسط. مثلا فرض کنید که توی رقابت شرکتش بدن، رئیسی چجوری شد از دستگاه قضایی دفعه بدون این که کار اجرایی کرده باشه بیاد مثلا در یک چنین موقعیتی قرار بگیره، این حتما خروجی اون اتاق فکره که آقا ما چجوری از شر این جنایت بزرگ سال 67 خلاص بشیم و به دنیا، به داخل، به مردم بگیم که آقا این موضوع زیاد دارای اهمیت نیست. نگاه کنید سید ابراهیم رئیسی هم آمده وسط و هیچ کس هم حرفی نزده. یعنی یک چنین فاجعه رو وقتی اینها دارن این چنین ناجوان مردانه و وقیحانه از کنارش عبور میکنن و به صورتش خاک میافشانن، این بود که من و آقای دکتر ملکی به صرافت این افتادیم که این فاجعه رو مجددن زنده بکنیم به سهم خودمون و با نگارش نامه به دبیرکل سازمان ملل از اونها بخواهیم که آقا این فاجعه باید در شمار جنایت‌های جنگی باید جا بگیره و بعد اگر در شورای امنیت مصوبه‌ای رخ بده مبنی بر این که آقا این یک جنایت جنگی است، حالا میشه با اعزام هیئت‌هایی با فشار بین‌المللی لااقل ما به شمارگان درست برسیم. الان شما نگاه بکنید، بعضیا میگن 1800 نفر، بعضیا 5000 نفر، بعضی ها میگن نه 20,000 نفره، بعضی ها میگن نه 30,000 نفره. منطقه اعزام حقوقدانان و بیطرفان اگر در پس اون ضمانت اجرایی اون مصوبه شورای امنیت رخ بده که یک هیئتی از حقوقدانان، از وکلا، از انسانهای شایسته و اصطلاحاً بدون مرز بیان و توی هر استانی یه چادر بزنن، یه تابلو بزنن که آقا هر کسی فرزندش آسیب دیده، شوهرش، همسرش و همسایه‌اش عکسی داره، شناسنامه‌ای داره، مدرک داره، بردارین بیارین اینجا. هر ما به یک آمار درست دست پیدا میکنیم، گرچه ما خودمون میدونیم جمهوری اسلامی مطلقا راضی نخواهد شد، مثل جریان سرکشی به زاغه‌های اتمی که اینا داشتن سالها مقاومت کردن و نهایتا با فشار مجامع جهانی یه ذره حالا سری کیسه رو شل کردن، در مورد این فاجعه و آشکار شدن پس و پشت این فاجعه هم مقاومت خواهند کرد. اما به هر حال باید این ماجرا رو از یک جا ما پیش میگرفتیم و جلو بریم. ای بسا واقعا ممکنه به یه جایی برسیم و ممکنه نرسیم، منتها ما سهم خودمون رو به این شکل تلقی کردیم که ما یک نامه بنویسیم و این ماجرا رو که جمهوری اسلامی اصرار داره مثلا نبینتش یا بر او خاک بیفشانه مجدداً غبار روبی بکنیم و تر و تازه نگرش داریم و بگیم که این فاجعه فاجعه‌ای که اصلا به مجاهدین ربطی نداره، به مثلا عملیات مرساد ربطی نداره، یک فاجعه انسانی است برای اینکه یک جمعیتی در زندانن طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدن به یه سال، دو سال، پنج سال، شش سال داشتن میگذروندن. چه اتفاقی افتاد اینا را اعدام کردین؟ یعنی اون زندانی که در داخل سلول مثلا انفرادی یا چهار نفره یا پنج نفره است، چه کرده بود که یه دفعه گذاشتنش سینه دیوار؟ شورش کرده بودن، سرودخوانی کرده بودن، اعتصاب کرده بودن، همدیگر رو خبر کرده بودن، فریاد کشیدن، چه اتفاقی افتاده بود؟ اتفاقات بیرون از زندان به اون زندانی ربطی نداره. یعنی در پس این فاجعه بزرگ فقط و فقط یک نفرت آیت اللهی و شیعی رو فقط میشه دلیل آورد، وگرنه عقل اصلا بر نمیتابه، شعور بر نمیتابه، فقط یک جهالت شیعی که با شقاوت آمیخته مثل یک جلاد میاد وسط به یه زندانی رو که داشته دوره زندانش رو میگذرونده، از همه اخبار خارج از زندان هم بی خبر، یه دفعه میبرنشون سینه دیوار. امید دارم که این نگاره، این نامه از جانب ما دو نفر توسط دوستان عزیزانی که حالا در خارج از مرز، در داخل دستشون به این مجامع جهانی و حقوق بشری گشاده هست، همراهی بشه و بتونیم لااقل پاسخ درست و شایسته‌ای بگیریم.
آقای نیروزاد سپاسگزارم. این پرسش هایی که مطرح میشه در گفتگویی که با هم داشتیم. نخست این که آیا از خانواده این فاجعه بزرگ که به عنوان یک جنایت بشری از شما نام بردید همراه هستن با شما؟ آیا مطرح شده این نامه و چگونه دوستان دیگر به جز آقای دکتر ملکی هم همراه هستن؟ بعد در ضمن گفته بشه چون سراسری بود آقای نوریزاد، یعنی حتی به قول شما اگر در یک زندان هم آشوب شد، درگیری شد، طغیان شد، سراسر ایران زندان‌ها و گورهای دست جمعی این روزها خبراشو میشنویم که در دسفول، در تبریز، یعنی همینطور این فاجعه ادامه داره و بنا به خواست شما اگر مجامع بین‌المللی بیان و بخوان سرشماری کنن میبینیم که چه بسا خیلی بیشتر از این آماری که اکنون گفته میشه باشه. میخواستم در این مورد نظراتون بپرسم، در خانواده زندانیانی که جونشون رو در اون فاجعه دست دادن همراه هستن با شما، و دیگر اینکه آیا پاسخی شما شنیدین گرفتین از آقای آنتونیو گوترش که دبیرکل سازمان ملل و خانم آسمه جهانگیری؟
بله، در مورد همراهی خانواده ها با ما، نیت ما در این نگارش این نامه این نبوده که حالا یه فراخوان بدیم، مثلا فرض کنید یه پتیشنی، مثلا یک سایت مجازی درست بکنیم و جوری این طراحی بشه که افراد بیان امضا بکنن یا همراهی بکنن، همدلی بکنن، اسناد و مدارک و اینها. واقعیتش ما قدم بعدی هم داریم. قدم بعدی ما حالا بعداً اعلام خواهد شد، ولی این در مورد پرسش اوله، چون که آیا خانواده ها همراهی کردن، دو تا پاسخ داره. یکی این که ما الان در قدم اول نخواستیم کسی همراه باشه، و دو این که عرصه خطرناکیست، یعنی این که اون بخش دوم پرسش شما به این معطوف میشه که ورود به این وادی خطرناک. من و آقای دکتر ملکی دیگه زدیم به سیم آخر، دیگه یادم هست ما جلوی کانون وکلا خانم نسرین ستوده میرفتیم کمک ایشون، در کنار ایشون، همراه ایشون بودیم. من صبح میرفتم دکتر ملکی رو برمیداشتم با اتومبیلم، میرفتیم جلوی کانون وکلا. بعد یه روزی خب جمعیتم میامدن، دوستانم میامدن، خانم ستوده بود و دوستان دیگه، ایشون به لغو پروانه وکالتشون اعتراض داشتن، ما همراه ایشون بودیم کنارش. یه روزی این پلیس ها ریختن، اون فرماندهشون داد و بیداد گذاشته بود. یادم این دکتر ملکی از سازنان سه تا پله رفت بالا پیش اون فرمانده این پلیس و برگشت بهش گفت پسرم من خیال تو راحت کنم، نمیخواد زیاد داد و قال کنی، بگو اون محلی که اعدام میکنن کجاست، ما بریم مستقیم همونجا. یعنی اون حرف آخر رو به اون بنده خدا زد. اینه که حساب آقای دکتر ملکی به عنوان تاج سر ما، خورشید حرکت های آزاد منشانه و حقوق بشری ما، و خود بنده فقیر از این جهت که میگم دستم توهیست از سابقه ای که آقای دکتر ملکی داره. اینه که ما از جانمون گذشتیم. الان من نمیتونم به یه خانواده بگم برنشید بیایید حمایت. یکی این که خطرناکه، یکی این که موجب عصبیت این طرف میشه. ما فعلا قدم هایی رو برمیداریم که میشه برداشت، اگرم آسیبی هست فقط برای ما دو نفر باشه، ولی تو قدم های بعدی ای بسا اصلا بریم به سمت این که مردم مشارکت بکنن، حضور داشته باشن بدون این که نگران داشتن. اونم نمیدونم واقعیتش سرانجامش به کجا خواهد شد.
آقای نوریزاد، امروز در خبرها در چارچوب مسئله که شما مطرح کردین ما دو گزارش داشتیم. یک گزارش داشتیم از خانم آسمه جهانگیری که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایرانه و خواسته شده در مورد زندانیان سیاسی که دست به حساب قضا در زندان رجای شهر زدن و خواهان این شده که یک راه حل باید برای این یافته بشه. و از همه مهمتر خبری که امروز باز ما داشتیم و خیلی امیدوار کننده و به حرکتی که شما آغاز کردید بسیار نزدیکه، که خانواده کشته شدگان دهه 60 خواستار اجرای عدالت علیه جمهوری اسلامی هستند و از سازمان ملل متحد خواستند که این حقایق، این جنایت هولناک روشن بشه و علنی بشه. و میخوام بگم این حرکت شما یه جای آقای نوریزاد ثمره خودش رو داره نشون میده و اینها بی تأثیر نیست در مجامع بین المللی.
بله، خواهش میکنم. واقعیتش انگیزه من و آقای دکتر ملکی، ببینید این کشتار جلوی چشم همه ما بوده، مثلا 10 سال پیش امکان مطرح کردنش نبود. یک، من خودم رو میگم به خاطر اینکه خود من اصلا شعور درک یکی این ماجرایی رو نداشتم و فهم این ماجرا نداشتم، اطلاعاتمون هم به اندازه الان نبود. و مهمتر این که کشتار سال 88 یه سری فضا رو برای ما گشود و هم اون خونهایی که ریخته شد و موجی که در ایران و جهان علیه سران جمهوری اسلامی پای گرفت باعث شد که فضای مجازی مذهبیت پیدا کنه، وارد جریان بشه و موجودیت خودش رو جانانه نشون بده. مثلا الان خود من محمد نوریزاد یک جورایی مولود یک فضای مجازی هم و بعد حرکت‌های میدانی. شما نگاه کنید، ما الان فضای مجازی داریم، شبکه‌های مجازی، به هر حال اینها مساعدت‌های بسیار خوبی میتونن به ما بکنن. مثلا 10 سال پیش 7 سال پیش یک چنین امکانی برای ما نبود، حتی برای خانواده ها. الان خانواده کمتر میترسه نسبت به سابق. سابق یک سکوت مرگبار و قبرستانی بر تمام کشور حاکم بود. این شبکه‌های مجازی آمدن این ترس و وحشت رو پس راندند. الان ما میتونیم مطرح بکنیم. حالا من میگم که دوست من، این کشتار جلوی چشم ما بوده. این که حالا مثلا ما امروز میایم دعوت میکنیم سازمان ملل که وارد میدان بشه و در جهت مشخص شدن این جنایت بزرگ و برای مشخص شدن آمار کشته شدگان وارد عمل بشه، برای این که فضای مناسبی است. مثلا ما 5 سال پیش نمیتونستیم این کارو بکنیم. به ویژه بعد از انتخابات به صورت ریاست جمهوری، این دهنکجی بیت رهبری، من اصرار دارم بگم بیت رهبری، برای این که این سید ابراهیم رئیسی گزینه شخص رهبر بوده و این که حالا از بین این همه چهرهای اصولگرها که میتونستن کاندید ریاست جمهوری بشن، یه دفعه این سید ابراهیم رئیسی بدون تجربه اجرایی که برای ریاست جمهوری به شدت ضرورته برکشیده میشه از اختفا. این بابا مصاحبه چندانی نداشته، مردم نمیشناختن. این دهنکجی به صلاح باعث شد به من آقای دکتر ملکی وارد عمل بشیم. حالا به سهم خودمون، وگرنه دوستان دیگه در سالهای گذشته خیلی فراوان روی این زمینه کار کردن. حتی اون دادگاه تمثیلی و نمایشی که مثلا در دیوان لاهه در حاشیه انجام شد، به شکل تمثیلی ایران رو محکوم کردن و همین فاجعه مطرح شد. این نشون میده که عزیزان ما، دوستان ما چقدر زحمت کشیدن، هموطنان ما، برای اینکه اجازه ندن این مثلا غبار بر این جنایت بزرگ افشانده بشه. این نیست که ما حالا آمدیم یک چنین کاری کردیم، نه، ما ادامه زحمت‌های فراوان هموطنانمون در این عرصه. ما وقتی به چهره هموطنانمون نگاه میکنیم که مثلا پدر رفته، از دنیا رفته، مادرم رفته و اینا 2 تا بچه داشتن، این 2 تا بچه هم تو همین جریان 67 اعدام شدن. یعنی از این خانواده دیگه کسی نمونده. حالا فامیل جانبی اینها حالا باید بیان خیشانشون مشخص کنن که یه خانوادهی بودن، پدر و مادری بودن، یه دختر داشتن، یه پسر داشتن، اینا اعدام شد. هیچ کس نیست مطالبه بکنه، هیچ کس نیست شیون بکنه، هیچ کس نیست زجه بزنه. بسیاری از این خانواده ها اینجوری شدن، یعنی الان کسی رو ندارن، یعنی اون کشته ها کسی رو ندارن که بیاد بگه آقا بچه ما کشته شده. اما نه، بعضی هم هستن، همچنان هستن و خواهان اینن که در تکلیف این ماجرا روشن بشه. من اطمینان دارم این فاجعه به صورت داغ ننگ بر چهره آیت الله ها، بر چهره بیت رهبری، بر چهره سیستم قضایی، بر چهره رئیس جمهورها و وزرا و اون افرادی که حالا بالاخره توی سیستم قضایی بودن، تا ابد تا زندن و بعد که از این دنیا رفتن، همینجوری اینها رو تعقیب خواهد کرد. یعنی این داغ ننگ بر پیشانی اینها نشسته و اینها هر چیزی که از اتاق فکرشون بیاد مطلقا پاک کننده این جنایت بزرگ و این داغ ننگ نخواهد بود. من فکر میکنم که همین موضوع، یعنی پافشاری روی این موضوع، ما الان مثلا در مورد جریان هسته‌ای خب یک ثروت هنگفتی از سرزمین ما دود شد رفت. الان من و شما نمیتونیم زیاد جریان هسته‌ای رو به عنوان یه نقطه ضعف به مجامع جهانی مطرح بکنیم، بگیم آقا ما مردم اسیری هستیم، نگاه کنید سرمایه های نقد ما رو برداشتن بردن. یا مثلا تو زمینه خشکسالی آبی که رفت مدیریت نشده، تو زمینه محیط زیست ما زیاد نمیتونیم فریاد بیاوریم و مثلا مجامع جهانی رو فرا بخوانیم ببینید آخونده بلد نیستن محیط زیست رو داغون کردن. اما توی این زمینه به شدت میتونیم فعال باشیم، یعنی این داغ ننگ رو بر تک تک پیشانی این آیت الله ها و آخونده های به صلاح حاکم بزنیم و اونها رو فرا بخوانیم به اون محکمه بزرگی که در پیش داریم. یعنی این به صلاح خورشید خونه، یعنی نوری که به صورت یک خورشید بزرگ از خون بچه های ما تلألؤ میکنه، این باید درخشان باقی بمانه، این باید نورافشانی کنه، باید زنده باشه. هر کاری این جمهوری اسلامی میکنه که بر چهره این خورشید خاک بیفشانه ما نباید اجازه بدیم. برای چی؟ برای این که به شدت محکوم هست. یعنی ما مثلا اگر محیط زیست تخریب شده ایران رو ببریم مجامع جهانی، اینا 4-5 تا دلیل هم میتونن بیارن، بگن آقا بارندگی نشده مثلا، ولی تو زمینه کشتار سال 67 هیچ بهانه ای ندارن، هیچ بهانه. یعنی یک شکست حتمی برای اینها هست و این داغ ننگ همچنان در پیشانی اینها خواهد شد.
آقای نوریزاد خیلی سپاسگزارم توضیحاتتون، براتون آرزوی پیروزی داریم در راهی که گام گذاشتید. به ویژه از طرف ما رادیو فرهنگ درود ما را به دکتر محمد ملکی که همطور که شما گفتید خورشیدی است بر بالای سر مبارزین برسانید و آرزو پیروزی براتون دارم. به مهر و شادی میسپارم.
درود بر شما. درود بر شما. موفق باشید.
پیروز باشید.